أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دوران امر بین متباینین در جهت دوم بود. جهت دوم امکان جعل حکم ظاهری در بعض اطراف علم اجمالی. جهت اول در جمیع اطراف بود، گفتیم امکان نداره چون که اون علم اجمالی علیت تامه است. الان بحث ما در بعض الاطراف بود. در بعض الاطراف نظر مرحوم صاحب کفایه رو خوندیم. نظر اول ایشون می‌فهمیدن که در بعض الاطراف امکان جعل حکم ظاهری هست. رسیدیم به نظر محقق اصفهانی که می‌فهمیدن در بعض الاطراف امکان جعل حکم ظاهری نیست. جمیع اطراف که چی؟ در بعض اطراف هم امکان نداره، در بعض اطرافش هم امکان نداره دیگه، به طریق اولا در جمیع اطراف امکان نخواهد داشت. تا ما اونجا رو قبول داریم، اما اینجا گفتیم محل کلامه، به نظر اینجا نمیشه حرف رو قبول کرد. خب طبیعتا امثال شیخ و امثال میرزای نهاینی هم چون علم اجمالی رو قبلا بحث کردیم، گفتیم که نسبت به بعض الاطراف این اقتضایی میدونن، علیت تامه نمیدونن، یعنی نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه نمیدونن، طبیعتاً اینا هم همین نظر رو خواهند داشت، اگرچه نظرشون با مرموهای آخوند متفاوته. آخوند هم درباره حرمت مخالفت قطعیه، هم درباره وجوب موافقت قطعیه، در مورد هر دوی اینا ایشون اقتضایی شدن مرموهای آخوند. اما شیخ انصاری و آینه‌آینی، سلام علیکم شیخ، آینه‌آینی نسبت به فقط مسئله وجوب موافقت قطعیه اومدن و مسئله اقتضاییت رو قبول کردن، میرزای نهایی و شیخ انصار. خب اما محقق اصفهانی مثل محقق عراقی اینا در هر دو مقام قائل به علیت تامه، یعنی وقتی قائل به علیت تامه علم اجمالی شدن، به هیچ وجه دیگه جایی نیست برای اینکه جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی بشه، و اگر دلیلی هم برسه ما نمیتونیم به ظاهر دلیل، یعنی به اطلاقش تمسک کنیم، دیگه نمیتونیم تمسک کنیم. محقق اصفهانی چند تا مقدمه ذکر کردن که اجمالا ذکر کردیم. یه مقدمه در مورد حقیقت حکم بود که اومدن گفتن، خب گفتیم که اون چهار تا مرحله که مرحوم صاحب کفایه قائل بودن، مرحله اختزار که کنار بگذارید، تو اون سه تا مرحله اولی، سه تا مرحله بعدی، مرحله فعلیت هم محقق اصفهانی قبول نداشتن، فعلیت آخوندو. خودشون اصطلاحاً به اون مرحله انشاء میگفتن فعلیت من بعض الجهات، به مرحله تنجز میگفتن فعلیت من جمع الجهات. مرحوم آقای صاحب کفایه هم در همین بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری رو از این باب دونستن، گفتن که اون حکم واقعی که ما علم اجمالی داریم، اون حکم واقع در مرحله فعلیت من بعض الجهات باقی میمونه، اون حکم ظاهری که در بعض الاطراف داره جعل میشه، یا حالا خود نظرشون تو جمعی اطراف هم جعل بشه، چون نظر خودشون جمعی اطراف هم بود، تو هر دو مرحله اختزایی بودن دیگه، تو جمعی اطراف جعل بشه یا تو بعض اطراف جعل بشه، اون میشه حکم فعلی من جمعی الجهات. جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری هم به این ترتیب مرحوم صاحب کفایه بیان کردن. محقق اصفهانی این مرحله انشاء رو گفتن این به نظر ما، همون فعلیت من بعض الجهات، به نظر ما حقیقت حکم نیست، به خاطر باشه این با این حرف کار داره. بعد در این حرف صحبت خواهیم کرد که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، اینو گفتن حقیقت حکم نیست، یعنی چی؟ گفتن حکم به حمل اولیه، اگه حکم بودنش در حد حکم به حمل اولیه. این یه بحثی که داشتن تو این استدلالم آوردن که خلاصه چون دعویت امکان نداره، دعویت نیست، بنابراین حکمم نیست. این یه نکته. مطلب دومشون یادتون باشه در مورد علم اجمالیه که یه مقدمه فرمودن، مقدمه دومشون که شبیه همین آیه نهاینی هم داشتن، تو بحث خودشون اومدن داشتن، مطابق یه مقدار عبارت رو فرق میکرد. آقای نهاینی که اینم باز دوباره با این حرفم کار داره، آقای نهاینی اومدن چی فرمودن؟ فرمودن علم اجمالی یک علم تفصیلی از توش در میاد و دو تا قضیه مشکوکه. علم تفصیلی به اصل حکم، حالا چه به نوعش چه به اینکه یک حکم اینجا هست. اگر علم اجمالی ما به وجوب بود، دو تا طرف وجوب مردد بود، اصلا علم تفصیلی به اصل وجوب هم خواهیم داشت، یه وجوب اینجا جعل شده، اما وجوب متعلقش کیه؟ این طرفه یا این طرفه؟ این دوتا قضیه مشکوکه میشه. محقق سوهانی این دوتا رو مطرح کردن، اما اینجا علم رو که اومده مطرح کردن دوتا علم درست کردن، یکی علم به این حکم، یکم علم تبکه، این علم تفصیلیه، یکم علم به این که متعلقش لا یخرج عن الطرفین، اینو به عنوان علم تفصیلی ذکر کردن. ما لا یخرج عن الطرفین به خاطرتون هم از فرق عبارت محقق اصفهانی با آقای ناینی، اون گفت عهد الطرفین، آقای خویی هم مثل آقای ناینی میگفتن عهد الطرفین، برای اون محقق اصفهانی فرمودن عهد الطرفین رو حق ندارید به کار ببرید، مردد لا وجود له ولا ماهیه، باید بگید ما لا یخرج عن الطرفین، و الا لازم میاد که گفته باشید حکم تعلق گرفته به مردد و مردد لا وجود له ولا هویه. این فرمایش محقق اصفهانی تو این مقدمه بود. مقدمه سومشون خیلی مقدمه خوب و دقیقی بود که ما هم از این مقدمه استفاده کردیم، همونی که گفتیم تو بحث تجری فرموده بودن مرحوم آقای محقق اصفهانی، تو بحث تجری ایشون غالب حرمت تجری شد، رو چه اساس؟ این مقدمه رو اونجا آورد، الان اینجا آورده، اما اصلش اونجا مفصل مطرح کرد مرحوم محقق اصفهانی، یادتون باشه تو بحث تجری مفصل بحث کردیم، گفت ملاک استحقاق عقاب مخالفت تکلیف نیست، حتی مخالفت تکلیف واقعی ملاک نیست. بعد اومد گفتش که ارتکاب مبهوز هم ملاک نیست، تفویت غرض هم ملاک نیست، هیچ کدوم از اینا ملاک نیست. چرا؟ گفت لوجود تمام اینها در صورت جهل، شما جاهلن اگر بیاید مخالفت تکلیف بکنید اشکال نداره، ولو مخالفت واقعی تکلیف باشه جاهلن اشکال نداره، جهلن ارتکاب مبهوز اشکالی نداره، جهلن تفویت غرض شارع بشه جهل دارید اشکال نداره، خود شارع گفته اشکال نداره. پس خود اینها ملاک استحقاق عقاب نیست. ملاک استحقاق عقاب چیه؟ حتکه، حتکه حرمت مولا. این حتکه حرمت تو تجری بوده، پس بنابراین میگیم شخصی که متجری است فعلش حرامه، ولو بعضی از اعلام گفتن آقا فعل حرام نیست، فعل حرام نیست، چون که واقعا که حرام انجام نداده که، چون گفتن که ملاک حدکه حرمت، وقتی ملاک حدکه حرمت گرفتیم غالب حرمت میشدن. حالا همین حرف هم باز دوباره تو اینجا اومدن زدن، ملاک حدکه حرمت، اینم یه نکته که اومدن ذکر کردن. مقدمه چهارمشونم این بحثی بود که یه نکته خیلی لطیفی هم توش اضافه کرده بودن، حسن و قبح گفتن به معنای مدح و ذم، نه به معنای کمال و نقص، اون که واقعیت خارجی دارد، یادتون باشه گفتن تاکیدم کردن روش، به معنای مصلحت و مفسده واقعیت خارجی دارد، لذا به اون معنای سوم که یه معنای جداییه، یه معنای چهارم ملایمت و منافرت هم یادتون هست، به اون معنای دیگه که استحقاق مدح و ذمه که ایشون از قضایای محموده میگه، آرای محموده میگرفت و بعضی ها اشتباهی فکر کرده بودن که ایشون حسن و قبح اعتباری میدونه، در که میگفت آقا این حسن و قبح برخواسته از اون دو تا معنای قبلیه، یعنی ما یه حسن و قبح حقیقی خارجی داریم، مصلحت و مفسده کمال و نقصش خارجیه، کمال واقعا در خارج وجود داره، مصلحت واقعا در خارج وجود داره، به این معنی و حرفی نداشتن، ایشون گفتن به خارج، به این معنای مدح و عقلا و زم عقلا که تو خارج وجود نداره که، وقت بعضی فکر کردن ایشون کلا میگن حسن و قبح اعتباری، قدیم گفتیم 20 خورده سال پیشنهاد و درایه های ما میشد بودن که این بحث مفصل گفتیم از رو خود نهایت و درایه موقعی که میخوندیم، ایشون همچی حرفیه که بهشون نسبت میدن نزدن، این معنای مدح و ذم، به این معنای مدح و ذم الان دارن به این معنا بررسی میکنن، میگن حالا بعضی چیزا نسبت به حسن و قبح فی حد ذاتها لو خلیت و نفسها محکوم به حسن و قبح نیستن، مثل اکل و شرب، مثل معشی، عنوان تاری میخوان، بعضی چیزا هستن که لو خلیت و نفسها اینا تندرج تحت دو تا عنوان که اون دو تا عنوان محکوم به حسن و قبح میشن، اینم اومدن ازا نگفتن مختزیان، مثل صدق و کذب، بقیه همه میگن مختزی حسن و قبحن، ایشون نگفتن مختزی، تعبیر اختصار به کار نبردن، جهت هم داشت، گفتن که تحت یک عنوانی واقع میشن مثل صدق و کذب، صدق خود صدق تحت یک عنوانی واقع میشه، میشه عدل دل قول، از این جهت میشه حسن، اما لوخلیت و نفسها تحت یک عنوانی واقع میشه، لوخلیت و نفسها تحت یک عنوانی واقع میشه که اون میشه حسن، اما نمیگن به ذاتا، نمیگن باز لوخلیت و نفسها، اقتضا هم به کار نمیبرن، کلمه اختصار رو برشو به کار نمودن، گفتن غلطه که اینا معروف شده سر افوا که میان میگن که صدق و کذب مقتضی و حسنه اگر مانعی سر راهش نیاد. نه، مقتضی نباید به کار ببرید، چون این اقتضا دو تا معنا داره. یه معناشو دیدید به خاطر نزع اجزا علت تام است، یعنی سبب فاعلی است. اینجا باب سبب فاعلی نیست، اینجا حکم موضوعه. سبب فاعلی نیست که شما تعبیر اقتضا رو به کار ببرید. لذا تعبیر خیلی دقیق به کار بردن برای این قسم دوم. قسم سوم اون عناوینی بود که اینها من دون اندراج انسان میکن تحت عنوان دیگری، من دون اندراج تحت عنوان دیگری محکوم به حد وصفینن، مثل عدل و احسان و ظلم و عدمون. اینا همه سلام علیکم تو اینا به ذات حسنون، به ذات این قبیحون، به ذات سه نوع عنوان، خلاصه سه نوع دسته داشتیم. این هم یه مقدمه بودن ذکر کردن. اینا رو همه رو بر این گفتن که بگن حد که حرمت مولا و ظلم برو از عناوین قبیحه به ذات، هیچ عنوان دیگه نمیخواد. یعنی میخوان برسوننش به ما، اونی که محکومه به حکم قبح به ذات، به ذات این قبحو داره، دیگه عنوان دیگه ای نمیخواد. و این عنوان حد که حرمت مولا، یاد به تعبیری که بعد تو خود تقریر خودشون تو این بحث به کار میبرن، تو بحث تجریح حد که حرمت رو میگفتن، اینجا میگن بی مبالاتی. عنوان حد که حرمت رو برمیدارن، چش بی مبالاتی رو میذارن. بی مبالاتی رو که انهو آوردن کنار حد که حرمت، میگن آقا بی مبالاتی کردی، قبح به ذات داره به عنوان بی مبالاتی. حد که حرمت ظلم بر مولاست. تو بحث تجری خیلی روشن‌تر بود این حرف. ببینید اینجا بحث و عنوانش رو عوض کردن. تو اونجا که تجری می‌خواستن بگن، گفتن آقا شخص متجری فعلش حد که حرمت مولاست، بنابراین فعلش باید بگید حرامه. اما اینجا دیگه اینجوری صحبت نکردن. اینجا نمیگن حد که حرمت. این تعبیر بی‌مبالاتی رو گفتن. بعد اومدن تو مقدمه بیان بحثشون گفتن مخالفت تکلیف مادامی که حجتی برش اقامه نشه، این مخالفت تکلیف چیه؟ حد که حرمت نیست، اشکالی هم نداره. کما اینکه تو اون مقدمه سوم اومده بودن گفته بودن، گفتن تو اونجا ملاک استحقاق عقاب مخالفت تکلیف نیست. پس چیه حد که حرمت؟ حد که حرمت مال کجاست؟ مال مخالفت تکلیفیه که قامت علیه الحجه. تکلیفی که قامت برش حجت، قامت علیه الحجه. چه تکلیفی؟ تکلیف وصله، تکلیف واصل. به دو تا تعبیر می آوردن دیگه، یادتون باشه گاهی تعبیر میکردن تکلیفی که قامت علیه الحجه، بعض جا تعبیر میکردن تکلیفی که واصله. مخالفت تکلیف واصل استحقاق اقام داره، حد که حرمت مولاست. تکلیف باید واصل باشه. بعد حالا بحثاشون دیگه فی الجمله عرض کردم، نهایت اومدن گفتن مبالات به این نسبت به علم اجمالی اقتضا میکنه که ما از هر دو طرف اجتناب کنیم. بی مبالاتی در اینجا حد که حرمت مولاست. شما اگر بی مبالاتی کنید، قامت علیه الحجه، علم، علمم در علم بودن، علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی نداره، هر دو علمن، هر دو وصولن. بله اونجا یه خلاصه متعلق مالا یخرج عن الطرفینه، اما در علمیت هر دو علمن. بنابراین هر دو وصول، هر دو علم، اگر شما تو یه طرف بخواید حکم ظاهری جعل بکنید، بی مبالاتیه به حرف مولاست. بی مبالاتی کردید، حد که حرمت مولاست. بی مبالاتی کردید، ظلمه. بی مبالاتی کردید، بنابراین در اثر بی مبالاتی میگن که شما مستحق عقاب خواهید بود. این فرمایش محقق اصفهانی. حالا این تقریر رو که بر اساس بی مبالاتی که اومدن بیان کردن، مبتنی بر اینکه بگیم استحقاق عقاب به حکم العقل است، حالا میخوان بگن که اگر استحقاق عقاب به حکم شرع بخوایم بگیم هست، بازم مسئله همین جوره. میگن این تقریر برای اینکه استحقاق العقاب به حکم عقله، به حکم عقل از باب حد که حرمت. اگر بگیم استحقاق عقاب به حکم شارعه و به جعل شارعه، که اینجا تو چیز نوشتیم اون دوره که بعضی از اعلام مثل صاحب منتقا اینا اینو قائل شدن تو مبحث قطع، اینو ذکر کردن که استحقاق عقاب به حکم شرعه. ایشون خود مرحوم محقق اصفهانی فهمه به حکم عقله. اما اگر مبنامون این باشه که استحقاق به حکم شرعه، در اینجا هم باز ما همین مسئله رو داریم. یه توضیحی برای این مسئله میدن، قاعده لطف رو که ما به عنوان امر عقلی ذکر میکنیم، ایشون میگن قاعده لطف دو تا اقتضا داره، یه اقتضای بحث شارعه داره. پس بنابراین قاعده لطف مقتضی است، بأس شارو به اون چی که درش صلاح عباد هست و اینکه زجرشون بکنه از اون چی که درش خلاصه مفسده داره برای عباد. این اقتضاء اولی که در قاعده لطف هست. اقتضاء دومی که ایشون فهمن در قاعده لطف هست جعل عقابه. خود قاعده لطف موجب میشه که شما بیاید بگید که عقاب جعل شده بر ترک ما فیه صلاح عباد، یا اونچه که خلاصه انجام اونچه که مصلحت عباده، پس ترک اونچه که صلاحه به اقتضاء قاعده لطف عقاب جعل میکنه شاره. به این قاعده لطف، قاعده لطف عقلی بود اما محقق اصفهانی اینجا آوردن فهمن که یک این که کما تقتضی بأس الشارع نه و ما فیه صلاح العباد و زجره هم ما فیه فساد، باز دوباره مقتضی جعل عقاب هم از خود قاعده لطف. بعد میفرماین که جعل عقاب مادامی که واصل نشده ولو به وصول ملزومش که تکلیف بوده باشه، خودش واصل نشده، تکلیفش که واصل شده، تکلیف مستلزم عقابه. اگر اینجوری بوده باشه مادامی که وصول نشده باشه محقق دعوت نیست. حکمی که ما میگفتیم انشاء الحکم بدایی جعل دایی محقق نشده، مادامی که واصل نشده ولو به وصول ملزومش که تکلیف شرعی بوده باشه، مادامی که اینجوری نبوده باشه محقق دعوت نیست، بأس و زجر نیست. اما اگر علم به تکلیف اومد، حالا یا علم به لازمش اومد، اگر این علم به تکلیف اومد اینجا عقاب جعل میشه بر مخالفت این تکلیف. از این جهت که عقاب جعل شده میگن که خلاصه این تحت عنوان ظلم واقع میشه اگه شخص اینو انجام بده و اون خلاصه تبعات پیش میاد. استحقاق عقاب ما میخواستیم، پس بنابراین میگیم که اگر اطراف علم اجمالی شما مرتکب شدی ولو بعضش مرتکب شدی عقاب جعل شد، کاری هم نمیتونی بکنی. اگر واقعا مخالفت کرده باشی با تکلیف معلوم، اینجا دیگه فقط مخالفت تکلیف نیست، مخالفت تکلیف واصله. مخالفت تکلیف واصل عقاب داره دیگه. این مسئله مخالفت تکلیف نیست، اون که تعبیری که گفتن مخالفت واقعی تکلیفشون، گفتن نه عقاب نداره. گفتن چی عقاب داره؟ مخالفت تکلیفی که قامت علیه لجه، مخالفت تکلیفی که واصل بوده باشه، یعنی مخالفت تکلیف واصل. طبق قاعده لطف عقاب داره، عقابشو دیگه از قاعده حد که حرمت نمیایم بگیم، میگیم قاعده لطف مقتضی بعث بود، قاعده لطف مقتضی جعل عقاب بود. این تعبیری که محقق اصفهانی بیان کردن. پس بنابراین نتیجه گیری میکنن ایشون، اگر یکی از اطراف علم اجمالی هم شما مرتکب شدی، فاذا ارتکب احدهما و صادف الواقع، یکی از این اطراف رو شما اومدی انجام دادی و همون یکی حکم شرعی بود، همون یکی تکلیف بود، تکلیف واصل بوده، عقاب میشید. پس فراراً از این مسئله شما باید از همه اطراف اجتناب کنید. این خلاصه کلام محقق اصفهانی با این چهار تا مقدمه، این جنبندی مطلب تا حالا تو این فرمایش محقق اصفهانی.
هست که مردم رو از اون چیزی که صلاح راهنمایی کنه، از اون چیزی که مفسده داره. اگر در این حدی که بدیش رو یه قاعده مثلا عقلی دیگه ساختن، منهج لایش رو زمینه کنن تا این.
حالا ایشون ما قبلا یادتون باشه گفتیم که از باب قاعده دفع ضرر محتمله، مرحوم محقق اصفهانی فرمان قاعده لطف هر دو اینا رو داره، دو تا مطلب داره، یکی لطف الهی مقتضی بعثه، یکی خود لطف مقتضی جعل عقابه. برای چی؟ برای اینکه شما تو دامن مفسده نیفتید، برای اینکه مصلحت از دستتون خارج نشه. ایشون قاعده لطف و عنوان قاعده لطف تقریر میکنن این مطلب رو. یعنی قاعده لطف فقط این نیست، حتی قاعده لطف به نظر ایشون ما گفتیم دفع ضرر محتمل، اما ایشون قاعده لطف هم میگن که این اقتضا رو داره. یعنی هم جعل عقاب، برای چی؟ لطف اقتضا میکنه یه جهد عقاب بذاری برای اینکه طرف در سراغ مفسده نشه. یعنی اینم لطف خداست، خدا جهد عقاب کرده، خدا لطف داره، میخواد ما طرف مفسده نریم، به مفسده گرفتار نشیم، میخواد مصلحت از دستمون در نره، اینم از باب لطف الهی. این فرمایش محقق اصفهانی. ما گفتیم چهار تا ایراد به فرمایش محقق اصفهانی. حالا تو این بحث از کاری بحث تجری یا بحث حکم نداریم، تو بحث حکم بعضی از اینا رو ذکر کردیم، اما الان ما تو بحث اینجا هستیم، بحث علم اجمالی. ولو فرمایششون خیلی دقیق فوق‌العاده خوب، یکی از اشکالات در مورد حقیقت حکم بود که ایشون این حقیقت حکم مرحله انشاء رو مرحله که فعلیت من بعد تو جلد 3 نهایت درای داشتن، تو این جلد 4 هم که وارد این بحث میشن اینجا هم دارن، این حقیقت الحکم در مرحله انشاء فعلی من بعض الجهات، فعلی من بعض الجهات فهمیدن این حکم فعلی نیست، با اینکه که این حکم با چیز نیست، حقیقی نیست. ما اینجا رو میگفتیم چرا میگید حقیقی نیست؟ ما میگفتیم که حکم ممکنش عالم اعتباره، چرا میگید حکم به حمله اولی، حکم به حمله شایع نیست، این حقیقت حکم نیست، ممکنش عالم اعتباره. الان فعلیت پیدا کرده به تعبیری که خودتون میگید فعلیه من بعض الجهات. فعلیتش چیه؟ ببینید فعلیت من قبل المولا، خودتون هم قبول دارید فعلیت فعلیت من قبل المولاست، یعنی از ناحیه مولا انشاء شد، وجود پیدا کرد. بله وجودش تو عالم اعتباره. وقتی میگیم این حقیقتش تو عالم اعتبار، چیزی که وجودش تو عالم اعتباره، حقیقتش تو عالم اعتبار جهل شده، شما نمیتونید بگید که این حقیقت حکم نیست. اصلا حقیقت حکم مال عالم اعتباره، حقیقت حکم مال عالم اعتباره. وقتی حقیقت داشته باشه یعنی وجود اعتباری داره، درسته یا نه؟ وجود خارجی که نداره که، همون حقیقت حکم. کی میگید حقیقت پیدا میکنه؟ هر وقت حقیقت پیدا کرده وجودش وجود اعتباریه. پس ما که کاری با عالم خارج نداریم، تو عالم اعتبار باید ببینیم این حقیقت دارد یا ندارد، به حمل اولیش یا به حمل شایع. تو خود عالم اعتبار وقتی که ما میایم حقیقت حکم رو نگاه میکنیم، ببینیم شارع انشأ این حقیقت حکم رو در عالم اعتبار، پس وجود اعتباری آمد، فعلیت پیدا کرد من قبل المولا. این نسبت به این مسئله. نسبت به مرحله دوم که محقق اسمانی اینا حذفش کردن، گفتیم چرا حذفش میکنید؟ اون فعلیتی که مرحوم آخوند گفته بودن و شما حس کردید، اون فعلیت دیگری است علاوه بر فعلیت من قبل المولا، فعلیت من قبل المکلف، یعنی تعلق به مکلف پیدا کنه. این تعبیر تعلق تو کلمات آخوند نبود، اینو که میگیم تو این مرحله بعد کلمه تعلق رو پیدا کنیم، اگه بخوایم پیدا کنیم تو کلمات بعضی از اشخاص دیگه از اعلام هست، اما تو کلام خدای آخوند نیست. مثل اون مرحوم رام هرموزی، اونا که اتباع مکتب شیخ هادی تهرانی بودن، تو مکتب کلمات اونا هم هست این تعلق جز مراتب اوج حساب میکنن، تو کلمات اونا هست، تو مهجه ایشون و تو کتاب اتباع ایشون، تو مقالات اون مرحوم آقا صادق تبریزی، اونا کلمه تعلق به کار میبرن، کلمه خوبی هم هست. یعنی فعلیتی که قشنگ خواستیم متوجه بشیم باید بگیم مرحله چی؟ تعلق. این خوب چیزیه که قشنگ متوجه بشی فعلیت یعنی چی. فرق داره یه فعلیت من قبل المولاست، یه فعلیتی که به بنده تعلق پیدا کرد. محقق اصفهانی وقتی اینو ذکر نکنین، یه دفعه میرین تو مرحله فعلیت من جمیع الجهات. خب نقض به فرمایش ایشون تو دو سه جلسه قبلم عرض کردم، اشکالی که پیش میاد اینه، گاهی وقتا حکم فعلیت من قبل المولا پیدا میکنه، فعلیت من قبل المولا داره، بعد میاد نسبت به یک شخص مکلف تعلق هم پیدا میکنه، اما تنجز نداره، فعلیت من جمیع الجهات نداره. مثل روزه ماه مبارک، مریض نمیتونه، تنجز نداره براش، تنجز نیست اما تعلق هست. گفتیم ما مرحله تنجز هم علمو میخوایم، هم قدرت چیو میخوایم؟ قدرت تفسیری میخوایم. اینا معمولا وقتی شرط تنجز ذکر میکنن علمو ذکر میکنن، قدرت رو درست ذکر نمیکنن. اگه این محض مراحل حکمو اول قشنگیان طبیعی میکنن یه مقدار روشن‌تر میشه. گفتیم یه قدرت اجمالی داریم، یه قدرت تفسیری. کسی قدرت اجمالی داشته باشه حکم روزه بهش تعلق پیدا میکنه، اجمالا من قدرت دارم، الان مریضم تفصیلا قدرت ندارم، پس تعلق اومد تنجز نمیاد. این قضیه هم از این قبیله، من قدرت اجمالی دارم قدرت تفصیلی ندارم. پس ببینید حکم از ناحیه خدا فعلیت پیدا کرد، از ناحیه میشه فعلیت من قبل المولا. وقتی میگیم فعلیت یعنی حقیقت الحکمه، بعد مرتبه دومش موضوع هم پیدا کرد، تعلق به مکلف پیدا کرد، این میشه چی؟ فعلیت من قبل المکلف، یه مرحله جدید فعلیت. بعد وصول هم شد یا قدرت تفصیلی هم اومد، دوتاشون اومد، میشه تنجز فعلیت من جمیع الجهات. این میشه سه تا مرحله خیلی خوب برای حکم که محقق اصفهانی این مرحله بعد برگردونن. این که گفتن نمیخواد، نه میخواد، لازمه، اینو باید برگردونن به مسئله ما نحنفی. ما گفتیم از همون اول بحث حقیقی هست، شارع از همون اول حکم جمع. حالا یه نکته شارع از اول حقیقت حکم آورد، شارع حکم حقیقتش آورد. آیا لازمه حتما تو مرحله انشا بحث حقیقی باشه؟ خب محقق اصفهانی چرا میگفتن این حقیقت حکم نیست؟ چون گفتن بحث حقیقی نیست، درسته؟ گفتن که آقا حکم چیه؟ میگفتن که انشاء الحکم بدائی جعل دائی، توی مرحله انشاء جعل دائی امکان نداره، درسته؟ پس بحث حقیقی نیست، چون بحث حقیقی نیست حقیقت حکم نیست. ما تو جواب میگفتیم آقا حقیقت حکم باید بوده باشه، تو مرحله بعد باید بحث حقیقی بشه. حکم اعتبار شده، پس فعلیت من قبل المولا رو پیدا کرد، حقیقت رو پیدا کرد. تو کدوم مرحله باید برسیم به اینجا؟ فعلیت من قبل الموضوع مکلف، تو مرحله بعد دیگه، تو مرحله بعد. اول باید انشاء حکم بشه، وقت تو این مرحله میشه بحث، بحث حقیقی است. منتها من مکلف میگم آقا حکم به من تعلق پیدا کرد اما قدرت تفصیلی ندارم یا علم ندارم، چیکار کنم؟ میخوام بگردم پیدا کنم که اون حکمی که به من تعلق پیدا کرده رو پیدا کنم، جاهلم، بگردم دنبال علم، و یا اینکه نه مریضم، مشکلی دارم، قدرت تفصیلی ندارم. پس بنابراین تو این مرحله ما بحث حقیقی رو میخوایم، لازم نیست حتما تو این مرحله بحث حقیقی باشد تا حقیقت حکم بشود. همین که تو این مرحله حقیقت حکم بوده باشه کافیه، این نسبت به این. حالا اگر شما همین مرحله رو بحث حقیقی هم خواستید بگیرید، اینم فیه وجهون، حالا ما میگیم اون ازش بگذرید، شما نهایت بگید بحث حقیقی مال اینجاست دیگه، میخواد بگید حتما مکلف باشه تا بحث حقیقی بیاد، خیلی خوب، منافات نداره با اینکه جعل حکم از این ناحیه باشه. اما یه نکته هم هست، بعث حقیقی شارع به نحو قضایای حقیقیه تو همین مرحله هم قابل تصوره. شارع بعث کرده مکلف رو، شارع الان نحو چیه داره تصور میکنه تو بعث خودش؟ الان نحو قضایای حقیقیه. هر وقت شما مثلا عرضم به حضورتون مکلف تو هر جایی موجود شد، این تعلق پیدا میکنه، این بحث حقیقی که شارع کرد تعلق به این شخص پیدا میکنه، اینم بگیم اشکالی نداره. نهایت این حرفو نمیخواد بگید بحث حقیقی به تو مرحله بعدی بگیرید، اشکالی نداره، دلیل برای نیستش که این حقیقت حکم نیست، شما اینو دلیل گرفتید، میگیم این دلیل نیست منظور. این نسبت به اون ملاحظه اول که دربارش صحبت کردیم. حالا میخوان یه جهاتی هم بعد دوباره عرض بکنم، یه سه تا جهت توش نوشتیم. یکی این که میگیم حکم امر اعتباری است، حقیقتش متقومه به جعل شارع در عالم اعتباره، چه تحقق بحث حقیقی باشه که غایت حکم چه نباشه، بحث حقیقی بره تو مرحله بعدی، تو مرحله تعلق به مکلف. ما نیاز نداریم برای حقیقت حکم بودن به این که خلاصه بحث حقیقی هم باشه. اینو تو مطلب اول. مطلب دوم، اصلا حکم حقیقی متقدم است رتبتاً بر بحث حقیقی، تقدم ذی‌الغایه بر تحقق غایتش. این ذی‌الغایه است، غایتش چیه؟ غایتش خدا جعل کرده بشه غایت، به غایتی که بحث حقیقی کنه، درست نه؟ پس این مقدمه بر بحث حقیقی باید بوده باشه. در این مرحله انشاء بحث حقیقت و حکم از طرف خدا جعل میشه، فعلیت من قبل المولا پیدا میکنه، در مرحله فعلیت بحث حقیقی میاد، چه اشکالی داره؟ این غایت و ذی‌الغایه است، از باب غایت و ذی‌الغایه. اگه هم توش کلمه اقتضا هم به کار میبریم، از باب اقتضا به معنی غایت و ذی‌الغایه است، نه اقتضا معنی سبب فاعلی. جهت سومی هم در اینجا داریم که جهت سوم اشتراک احکام بین جاهل و عالم در همون حکم حقیقی، نه در حکم مفهومی، یعنی تو همون مرحله انشاء هم احکام مشترک بین عالم و جاهل بود. در چی مشترک بود؟ تو مرحله فعلیت هم بود که محقق اصفهانی قبول نداشتن، تو مرحله تعلق که فعلیت مرحوم آخون میگن، میگیم همون مرحله فعلیت من قبل وجود المکلف. تو اون مرحله میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهلن و اشتراکشون در حکم حقیقیه. تو همین مرحله بحث حقیقی میاد، اشتراک احکام بین عالم و جاهلن اینجا میاد در حکم حقیقیه. در مرحله انشاء پس قبل از اینکه اون تنجز بیاد، باز احکام مشترک بین عالم و جاهله، قبل از فعلیت من جمعی الجاد احکام مشترک بین عالم و جاهله. حالا اگه خود تعلق رو بخواید بگیرید، تعلق به عالم و جاهل پیدا کرده. اگه فعلیت من قبل المولا رو بگیرید، بعد فعلیت من قبل المولا داریم. حالا هنوز تعلق به عالم و جاهل پیدا نکرده، تا تعلق پیدا کرد به عالم و جاهل مشترک بین عالم و جاهل هم هست. پس اینا همه مال قبل از مرحله فعلیت من جمعی الجاد، در مرحله یکی حقیقت حکم هست. حتی تو این مرحله فعلیت من قبل المولا هم این از باب غایت و ذی‌الغایه، برای اینه غایتش اینه که بحث بکنه به این جاهل، حقیقت حکم جار وجود داره. این از این نکته. این نسبت به ملاحظه اول. میخواین این عبارت ملاحظه اولم یه نگاهی بکنید یا نه بریم جلو دیگه؟ حالا عبارتش چیز خاصی نداشت، عبارت محقق اصفهانی رو بخواهیم بخونیم دیگه، توضیحاتش رو دادیم. بریم سراغ ملاحظه دوم به فرمایش محقق اصفهانی که بتونیم از توش در بیاییم. ملاحظه دوم، ما به محقق اصفهانی میگیم فرمایش شما بسیار عالیه، مثل فرمایش میرزای نائینی فرمودید ما یک علم تفصیلی داریم، دو تا احتمال، بعد اومدید به این یه دونه علم تفصیلی، علم به این که متعلقش لا یخرج ما لا یخرج عن الطرفین هم اضافه کردید، اونم قبول داریم، بسیار خوبه. اما این دو تا احتمالی که شما هم قبول داشتید، این دو تا احتمال رو شما چرا در نظر نگرفتید؟ ما این دو تا احتمال رو میایم میگیم اینجا هست. یعنی نسبت به اینجا یه نکته رو باید توجه کرد، متعلق علم تفصیلی چیه؟ خود معلومه به ذات. علم گفتن متعلقش معلومه به ذات. معلومه به ذاتش چیه؟ مثلا فرض کنید که تو علم تفصیلی خود حکم مشخص بود دیگه، تو علم تفصیلی حکمی متعلق به این چیز. متعلق علم اجمالی چیه؟ متعلق علم اجمالی خودتون گفتین مالا یخرج عن الطرفین. میخوام ببینم این دوتا عنوان یکی یا با هم فرق داره؟ یعنی وقتی که شما میگید وجوب متعلق به اینجا، یا اینکه بیاد بگید مالا یخرج عن الطرفین، اینا با هم فرق داره، درست؟ خب خودتون اینو تو مباحثتون گفتید که علم متحد با اون معلومه به ذاتشه، درسته یا نه؟ علم با معلومه به ذات متحد، درسته؟ خب اونجا معلومه به ذات تشخص، تعین خارجی، درست؟ همه اینا رو داره. اینجا معلومه به ذات شما، ما میدونیم یک تشخص داره، اما مالا یخرج عن الطرفین، آیا این دوتا با هم یکی هست؟ شما گفتید علم تفصیلی مثل علم وجدانیه، اینا با هم یکی نیستن. اونی که مالا یخرج عن الطرفین با اون وجوبی که متعلق شده قشنگ به متعلق خارجی نگه، یکی نخواهند بود. پس این که شما میومدید به عنوان مقدمه گفتید علم تفصیلی و علم اجمالی هر دو یک جورن در علمیت، نه متفاوتن، چون علم متحد با متعلقش با معلومه به ذات، معلومه به ذات با معلومه به ذات اینجا متفاوت، وقتی متفاوت نباید بگید یکیه. این یه نکته. ملاحظه ثالثه اینه که درباره تنجز ما میگیم دو نوع تنجز داریم، این تنجز دو مرتبه داره، یک تنجز تام داریم، یک تنجز ناقص داریم. وصول چرا؟ چون تنجز معنی وصوله دیگه، لازمش اون عقابه. این خیلی اشتباه میکنن، تنجز به معنی عقاب میگیرن، درسته یا نه؟ میگیم نه، تنجز به مرحله درست لازمش اینه که عقاب بیاد، خود تنجز یعنی وصول. ما دو مرتبه داریم در وصول، یک مرتبه داریم وصول تام مثل علم تفصیلی، یه مرحله داریم وصول چی؟ وصول ناقص. همون جوری که آقای نائینی فرمودن و خودتون هم اول تو کلامتون بود که در علم اجمالی یک علم تفصیلی است و دو تا احتمال، میرزا نائینی قشنگ تصریح کرد دو تا قضیه مشکوکه تحلیلش کردیم گفتیم یعنی چی؟ یعنی یک علم تفصیلی و دو تا جهل تفصیلی. تو کلام آقای نائینی اینجا بحث کردیم یه علم اجمالی یه علم تفصیلی داری، تو علم اجمالی یه علم تفصیلی هست، اما دو تا جهل تفصیلیه. وقتی شما متعلق براتون معلوم نباشه به علم تفصیلی یعنی چیه؟ یعنی جهل تفصیلی دارید به متعلق، درسته یا نه؟ جهل تفصیلی دارید. پس ما توی علم اجمالی دو تا مسئله داریم، یکی علمه که علم تفصیلیه، واقعا حجت هم هست، تمام، حرفی نداره. لذا بر اساس این که این علم تفصیلی میگیم مخالفت قطعی حرامه، نمیتونی مخالفت قطعی بکنی، خلافاً فرمایش آخوند که میگفتن نسبت به هر دو مرحله اقتضایی، گفتید نه اقتضایی نیست، نمیشه همچی چیزی. اما ما یه تنجز ناقص داریم یه تنجز تام، اینجا دو تا جهل داریم، دو تا جهل تفصیلی. به اعتبار جهل تفصیلی خب میشه براحتم جاری بشه، ما میگیم میشه، حالا تو مقام اثبات بحث میکنیم شد یا نه. درسته که مقتضیه، حالا به تعبیری که این اعلام میگن علم اجمالی مقتضیه چی هست؟ مقتضیه تنجزه، مقتضیش هست، اما ممکنه مانع پیش بیاد. شارع میتونه بیاد درباره علم اجمالی بگه چون علم داری، یه علم تفصیلی داری، مخالفت قطعی نمیتونی بکنی، این که اصلا عقلی هم هست. اما بیاد شارع اینو بگه، بگه بعضی از اطراف من بهت اجازه میدم چون تو جهل داری، میتونه بگه شارع یا نه؟ میتونه بگه شارع در بعضی از چرا؟ چون وصول تام نیست، جهلم هست. فقط علم نیست، جهلم هست. شاره میتونی این حرف رو بزنی. پس بنابراین فرق هست. ما میگیم تنجز تام، تنجز ناقص. وصول تام، وصول چی؟ وصول ناقص. در علم اجمالی وصول ناقصه. شاره در وضع اطراف میتونه برای ما ترخیص بکنه. اگه شاره ترخیص کرد آقای محقق اصفهانی، این حدی که حرمت دیگه نیست، این بی‌مبالاتی نیست. شعار ترخیص کرده، کما اینکه در شبهات بدویه ترخیص میکرد، احتمال حکم رو میدادیم. مثلا من میگم 60% 70% ممکن اینجای وجوبی جعل شده باشم، حجت ندارم، نمیتونم. شعار میگه ترخیص برای جعل کردم. تو علم اجمالی هم ما از جهت علم تفسیری میگیم تمام اطرافو نمیتونم انجام بدم، اما جاهلم، دو تا جهل دارم نسبت به همین این طرف، جهلم تفصیلیه، نسبت به این یک طرفم جهلم تفصیلیه. یه علم تفسیری دارم که یک وجوبی هست، متعلقش هم مالای اخراجان طرفینه، لذا مخالفت قطعیه نمی کنم، اما دو تا جهل تفصیلی هم دارم. ممکنه شعاره بگه ما فقط میخوایم امکان الان بحث بکنیم. شعاره اگر بفرماد که یک طرفش رو انجام بدی طور نیست، اشکالی نداره. محقق اسمانی میگفتن عقلا نمیشه، ما میگیم میشه، اشکالی نداره. پس بنابراین این هم نسبت به این ملاحظه سوم. اینجایی هم که یه ملاحظه چهارمی هم تو کلام محقق نسبت به کلام محقق اسمانی بود، تو اون فرمایش آخرشون که میگه ملاک استحقاق عقاب که شما فرمودی، حد که مولاست و ظلم ورشه، صحیحه، ما اینجا اشکالی نداریم. حد از عواوین مقبهه به ذات، قبیه به ذات، اینم حرفی نداریم، فرمایشتون کاملا درسته. کلام ما در انطباقش در اینجا. پس بعد اینکه میان نتیجه گیری کردیم علم وصول تام وصول ناقص، میگیم در جایی که وصول ناقصه، اگر شارع ملاحظه چهارم اینه، در جایی که وصول ناقصه، اول تو مقدمه اشکال سوم وصول تام و ناقص رو بحث کردیم، اینکه تنجس دو تا مرتبه داره، توی این ملاحظه چهارم می‌خوایم اینو بگیم، در جایی که شارع ترخیص بکنه این حتک نیست. قبول داریم حتک قبیح به ذاته، حتک نیست، چون شعار ترخیص میتونه بکنه و ترخیص هم کرده. این هم ایراد مسئله چهارم که ملاحظه چهارمی که نسبت به فرمایش محقق اصفهانی بود. پس تعبیر به اقتضاء تنجز هم جا بودی، گفتیم تسامحیه، این که میگیم اقتضاء تنجز، این هم یه نکته ای اینجا تو ملاحظه چهارم گفتیم که تعبیر به اقتضاء تنجز تسامحیست، چون اقتضاء مناسب و اجزاء علت تام است. اینجا باید بگیم که تنجز ناقص علم اجمالی یوجب عقلا امتثال و جمیع اطرافش الا اذا رخص الشارع فی ترک بعض اطرافه. اینجوری تعبیر کنیم، به عنوان اقتضا تعبیر ما هم نمی کنیم. خود محقق اصفهانی به اون یاد داد که ما تعبیر اقتضا رو به کار نبریم، چون اقتضا رو به عنوان جز علت تامه می گفتن، اون سبب فاعلی می گفتن. چه سبب فاعلی که نیستش که ما بیان بگیم که این مختزی تنجزه. نه، مختزی تنجز به اون اصطلاح نیست، موجب تنجز می شود الا اذا رخص الشارع فی بعض اطراف. پس این بحث دومم تموم کردیم. البته فقط نظریه محقق عراقی موند و نظریه دیگه گزای خویی بعد بحث میکنیم. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله.